ساعت با وقتی پراگ آرس و چورده است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام دوستانی عزیز، امروز 27 می اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. قرب دلار در تاجیکستان یک بار پست شد. کارشناسان به تاثیر مثبت و منفی این روند به زندگی مردم اشاره میکنند.
صاحب کاران که در قلمرو جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند بیشتر و بیشتر به نتیجه های فعالیت خود باوری حاصل میکنند، در تاجیکستان مبلغ گذاری میکنند.
20 سال در انتظاری، یک ساکن منطقه نزد مرزی چورکو میخواهد زمین آباد کرده اش را دیگر بار از قرغیزستان بازپس بگیرد.
فرم دی مرکز شد دیمنفلاسیس اومد، من حاضر ماهی مای تمام شد. بینه همینی حالوکه که ما نوزی سینونوندم همش خوش شده برفتگی همین.
از ضرورت یا نوچوری، چرا حکومت تاجیکستان طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما از همکاری بانها نیز دست نمیکشد. قرب دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سومونی به طور نظر از پایین رفته است. روز 27 می بر اساس معلومات رسمی بانک ملی تاجیکستان 100 دلار به 1017 سومونی برابر بود. این در حالی است که اولی هفته گذشته 100 دلار 1037 سومونی ارزش داشت. چرا قیمت دلار تا این حد کاهش یافت و چنین روند به اقتصاد تاجیکستان و زندگی مردم چه پیامدی داشته میتواند؟ همکارم علیشر ظریفی و امیر ایسویف در این باره گزارش تهیه نمودند.
در بانک‌های تجارتی ارزش 100 دلار به 1010 سومانی و از اینم پایین‌تر است. چنین روند در چند هفته اخیر بیشتر به نظر می‌رسد و به نظر اقتصاددان‌ها پیامدهای گوناگون دارد.
البته این هم طرف‌های مثبت و هم منفی دارد. از طرف‌های مثبتش این است که صاحب کاران که در قلمرو جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند بیشتر و بیشتر به نتیجه فعالیت خود باوری حاصل می‌کنند، در تاجیکستان مبلغ گذاری می‌کنند. خب حجم سرمایه گذاری تاجیکستان زیاد می‌شود، از طرف دیگر سرمایه‌گذاران خارجی توجه پیدا می‌کنند به تاجیکستان.
شریف رحیم‌زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود می‌گوید کاهش ارزش دلار در برابر سومونی پلوهای منفی نیز دارد.
وقتی که ما یک سال پیش بودجه دولت رو با نقشه می‌گیریم، ما قرب بودجتی داریم و از روی قرب بودجه ما بودجه رو با نقشه می‌گیریم و وقتی که قرب دلار پایان می‌رود این تاثیر می‌رساند به اجرایش بودجه. ببینید گرچه که بودجه 110% برای 4 ماه اجرا شده است، ولی اگر به داخل بودجه نگاه ممکن بندهایی هستند که وابسته به پایان رفتن قرب اسعار کمتر اجرا شدند یا که اجرا شدند ولی صفتاً پایان رفتن قرب اسعار به آنها تاثیر می‌رساند.
به نظر رحیم‌زاده کاهش قرب دلار نسبت به سومونی از حساب واردات مال و محصولات یا بوجای گمرکی میتواند به درآمد بودجه تاثیر منفی گذارد، ولی به گفته او از حساب اجرایش بر زیاد دیگر سرچشمه ها میتوان تاثیر آن را کم کرد. افزایش پسندازها با سومونی، کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایند که به نظر شریف رحیم‌زاده سبب پایین رفتن قرب دلار شده است. در گذشته تاجران یکی از سببهای گرانی نرخ‌ها را به افزایش قرب دلار رب می‌دادند. ساکنان می‌گویند حالا قرب پایان رفته است، ولی در نرخ‌نامه محصولات دیگرگونی نیست.
نه، یگم که پایان نرفته. نرخ نوا هم خیلی بلگی است دیگه.
بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یک بار پس شدن قرب دلار را شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از اول ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را به تعرفه های جاری کرده ماموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رب میدهند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالا 185 کشور جهان تعرفه یا باج گمرک جاری کرد.
حالا می رویم به ولایت سوخت. یک ساکن اصفهان می خواهد هرچی زود مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان را معین کنند و او دیگر باره صاحب زمین های کشاورزی اش گردد. شبکت رجبوف ادعا دارد که 20 سال پیش زمینش را در اطراف محله ایبود فیضالویوی جماعت چورکو از دست داد و نمی تواند به آن وارد شود. مقامات بارها به او وعده دادند که این مسئله را حل میکنند، اما چیزی تغییر نیافته است. فرزان محمدی از منطقه مرزی گزارش میدهد.
شوکت رجبوف 20 سال باز انتظار است که زمین های آباد کرده شو در منطقه مرزی جماعت چارکوی شهر اسفره دوباره به دست آورد. او ادعا دارد که ساکنان قرغیزستان بیشتر از 5 هکتار زمین کشاورزی او و یک کارشریکش را از خود کردند. و در بعضی قطعه هایش خانه بنیاد نمودند.
پرنه 16 فوریه 2024 16 فوریه آمده بودم. من هم اینجا حدود دو بزرگ داشتم هم اینجا. اون چی که سخان ها بود من واقعا گفتم. واقعا من گفتم که اما گفتم مالش گفتم اونه دیدم می برویم و قردش خواهم هم تین گفتم تو چی خواهم هم کمی سوشم. اینجا با اون چی که خونه سختگی ما جوهای به خونه سختگی شما بگرفته دودم میتونیم و یستنوشا نمیتونم گفتم من اوروزی که بیان کردم سنه باو گفتن که اگر گپو کلوچه همین باشد این وظیفه ما نیست اینا هم جناب او حل میکنن پرزیدنت او اینا مساله پرزیدنت او حل میکنن دیده میبرن ما شما جوابش میتیم.
رجبوف میگاد با وجود امضا شدن علامت گذاری مرزی طول تقریبا 3 ماه باز از نمایندگان رسمی به او هیچ علامت از تعیین زمینی کشاورزی اش نرسیده است و امیدوار بود که این بهار زمین هایش را آب می دهد و حاصل خوب گرفته زیان چندین سالش را جبران می نماید.
2007 سال، 2008 سال، 2009 سال، 2011 سال، 2018 سال من همین جناب اولی کشیده تمام مقامات ها و مجلس اولی تمام جواب من شکایت های کردم که یعنی می خیل شده من عرضم خطی نبیستم اوه ها من به همش جواب اومد که رجب شاکت شما انتظاری میکشید این مسئله شما رو دیمالیتاسی دیمارکاسی میوهید و حال کرد میتیاد بفته. من خدا بشکر پرنه دیمارکاسی دیمالیتاسیش اومد من وزر مهم مای تمام سوز وقتی من هم بینه همین حالوکه که من اونجا سینونوندم همش خوش شده برفته که همین آب نیست که همین پینیسی با پرینسی بکن ما همین وایده با امید.
درستی گفته های شاکت رجبوف را حجت هایی که در دست دارد تایید می نماید. او هرچند ادعا دارد که زمین های خواجگی دهخانیش هیچگاه بحثی نبود، مقامات در اکثر جواب هایشان ذکر کردند که این حدود منطقه بحثی است و کمیسیه برای معین کردن آن کار می کند. در گذشته جانب قرغیزستان همواره از خودکنی زمین ها را رد و بعضی از قطعه ها را در سرحد با تاجیکستان بحثی ارزیابی می کرد. شهر اسفره تاجیکستان با دو ناحیه ولایت بادکند قرغیزستان چند منطقه مرزی دارد و ساکنانش بارها با همدیگر برای آب و زمین و چراگاه مناقشه کردند. شوکت رجبوف هم میگد مقامات قرغیزستان بارها او را از داخل زمین کشاورزیش بازداشت کرده و او را همچون جنایتکار به روی خط اینترپول هم دادند. همکنون انتظار دارد که هم نامش سفید می شود و هم زمین هایش را هرچی زودتر به دست آورده پی دریافت رزق و روزیش می گردد. ماه مارس سال جاری تاجیکستان و قرغیزستان پس از بحث های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرغیزستان 1000 کیلومتر طول دارد و تا ماه مارس بسیاری از قطعه ها بحثی به حساب می رفتند. بارها در نقطه های بحثی جنجال سر زده باعث کشته و زخمی شدن ده ها نظامی و ساکنان محلی دو کشور شده بود. مقامات قرغیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث ها خاتمه داد، ولی معلوم نیست باوری و اعتماد به همدیگر که یک شرط مهمی برقرار شدن مناسبت های اجتماعی بین مردمان می باشد کی پر برقرار خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر اسفره.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. شرکت نمایندگان افغانستان در یک همایش در دوشنبه دیگر بار بحث‌ها را درباره همکاری های تاجیکستان با حکومت طالبان برانگیخت که بارها به تاجیکستان هم تهدید کرده است. دوشنبه چند پیش میزبان نشست کاسه هزار بود، طرحی که در صورت اجرای آن تاجیکستان میتواند نیروی برق اضافی خود را به پاکستان و افغانستان بفروشد. حالا بحث ها جریان دارد که چگونه تاجیکستان حکومت طالبان را اعتراف نمی کند ولی با آن همکاری به راه مانده است. رادیو آزادی همین سوال را با تحلیلگران در میان گذاشت و قبل از برنامه از همکارم طاهر سفر اول در همین باره پرسیدم.
بعدی بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 تاجیکستان حکومت طالبان را همچون رهبران قانونی افغانستان اعتراف نمی کند، چون به قول پرزیدنت امامعلی رحمان حکومت طالبان منفیت ملت و قوم های دیگر از جمله تاجیکان افغانستان را دفاع نمی کند و مناسبت با آنها برابر نیست، ولی با وجود این اجرای طرح کاسه هزار ادامه دارد و همکاری با حکومت در کابل برای تاجیکستان ضرور است. سیاست شناس محمد شمس‌الدین میگوید که تاجیکستان چون یک دولت دنیوی تلاش دارد از روند اسلامی شوی جامعه جلوگیری کند و اعتراف طالبان چندان به این هدف موافق نیست. به قول او مدل حکومتداری تاجیکستان بر اساس اصول دولتداری شوروی سابق بنیاد شده است و یکی از وظیفه های کلیدی حکومت نگه داشتن همین مدل است و گفته کارشناس همکاری با طالبان تنها به شرط امکان دارد که با پایه های ایدئولوژی دولت اثر نکند. بسیار از کشورهای دیگر منطقه از جمله ازبکستان و ترکمنستان و ایران با طالبان همکاری میکنند، اما عین زمان حکومت آنها را رسما اعتراف نکردند. در ازبکستان طالبان سازمان تروریستی شناخته نمی شود. تاشکند و اشخاباد با این نظام رابطه های دیپلماتیک دارند و قرقیزستان و قزاقستان طالبان را از روی خط سازمان های ممنوع بیرون کردند. در تاجیکستان برخلاف دیگران همزمان با تنقید آشکار از حکومت طالبان میانی وزارت و نهادهای دولتی دو کشور ملاقات و واخوری های رسمی صورت می گیرد.
سوال بعدی از همکارم این بود که چه عوامل های دیگری است که تاجیکستان را مجبور میکند با یک گروه افراطی حاکم در افغانستان همکاری نماید، گروهی که حقوق انسان بخصوص زنان هیچ اهمیتی برایش ندارد؟
تحلیلگران چند عامل را اینجا دلیل براه ماندن همکاری با طالبان نامیدند. از جمله با وجود اختلافات سیاسی تاجیکستان و افغانستان همچنان همسایه های نزدیکند. موقع جغرافی، مرز مشترک و رابطه های دیرینه اقتصادی آنها را به هم می پیوندد. در سالهای اخیر در سرحد تاجیکستان و افغانستان بازارهای نزدی مرزی دوباره فعال شدند که از این راه به ولایت های شمالی افغانستان مواد آذوقه، مسائل ساختمانی و دارواری رسانیده می شود. در عوض بازارهای تاجیکستان محصولات کشاورزی و مالهای ارزان از افغانستان دسترس می کنند. توجه بیشتر به همکاری در بخش انرژی است. تابستان ها تاجیکستان به افغانستان مخصوصا به منطقه های تاجیک نشینی آن کشور نیروی برق صادر می کند. یکی از دلایل های جدی دیگری که تاجیکستان نمی تواند طالبان را پورا نادیده بگیرد این تهدیدهای امنیتی است. همسایگی با افغانستان بی‌ثبات و که 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند کشور را ناچار به همکاری وادار میکند. علیشر الهاموف کارشناس مقیم لندن گفت که با جلب حکومت افغانستان به چنین طرحهای اقتصادی کشورهای منطقه خطر عملهای تروریستی از طرف همسایه جنوبی خود را نسبت به خود کاهش میدهند. اگر کشورهای آسیای مرکزی همکاری با طالبان را رد کنند این به افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان سبب میشود. مردم را برای پیوستن به گروههای افراطی و عملهای تروریستی تحریک خواهد داد. در برابر این تهدیدها همچنین امکان دارد شماری پناهجویان در کشور زیاد شود.
تشکر همکارم طاهر سفر در برای همکاری های تاجیکستان با گروه طالبانی حاکم در افغانستان صحبت میکرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره را میتوانید در وبسایت ozodi.org دسترس کنید. با یک خبر داریم، سرایست معارفی شهر دوشنبه دیگر باره هشدار داده است که پوستونی از والدین برای تعمیر مکتب ها و کودکستان ها معنی می باشد. نیاد مذکور در پیشروی تعطیل تابستانه به والدین و ظاهراً آموزگاران هشدار داده است که این کار را نکنند. هدف از این آگاهی به گفته ریاست پیشگیری از فسادوری شود در مؤسسه های تعلیمی می باشد. در ریاست ذکر کردند در صورت طلب شدن پول از طرف کارمندان مؤسسه های تعلیمی شهروندان می توانند توسط تلفنی بوری به ریاست مراجعه نمایند. این آگاهی در حال نشر می شود که به گفته والدین ماموریت مکتب ها برای تعمیر مؤسسه های تعلیمی از آنها پول را الکای در ماه اپریل ستانیدند. در تاجیکستان تحصیل در مکتب میانه حتمی و رایگان است، ولی طلب کردن مبلغ در مکتب ها حرفی تازه نیست. تقریبا همه ساله با شروع و انجام سال تحصیل این موضوع داغ می شود. دوستان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. سپاس که ما را همراهی کردید، اما خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه می توانید در سامونه ozodi.org و همین گونه در صفحه های اجتماعی ما پیدا کنید. تشکر که با ما بودید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. روز 30 می در پایتخت قزاقستان شهر آستانه قرار است همایش رهبران کشورهای آسیای مرکزی و ایتالیا برگزار شود. این نخستین همایش در چنین چهارچوب خواهد بود که در آن همکاری های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای منطقه و ایتالیا بررسی می شود. قرار است در این همایش پرزیدنتان قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان، قاسم جمار توقایف، امام علی رحمان، صادق جابروف، شوکت میرزیوف و سردار بردی محمدوف با نخست وزیر ایتالیا جورجیا ملونی دیدار و گفتگو کنند. ملونی با استانه شهر سمرقند روانه می شود که آنجا دوام روزهای 28 و 29 می با پرزیدنت میرزیوف همکاری ها با ازبکستان را بررسی می کند. با اطلاع خبرگزاری ایتالیوی اگنزا نووا، وزیر کارهای خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی در استانه این سفر در ملاقات با سفیران آسیای مرکزی در روم گفته است که هدف تقویت همکاری ها در مسائل مثل انرژی، ارتباطات، زیرساختارها، مدیریت ذخیره های آب می باشد. جزئیاتی از این بیش فعلا نشر نمی شود، همچنان که فعلا معلوم نیست تا کجا خواهش پیشبرد همکاری های بیشتر رسیدگی به مسائل داغ مثل حقوق بشر و آزادی بیان را در کشورهای آسیای مرکزی پیش بینی میکند. سردار شبکه های تقسیمات برق استرفشان بازداشت شده است. مقامات او و رهبران پیشین فیلیال شرکت را به دزدی 740 هزار سامانی گمانبر میدانند. نظری بازداشت شده ها و نزدیکانشان به اتهام معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی روز 26 می در خبرنامه نوشت گمانبر شده ها ماه می سال 2022 است 1.4 میلیون سامانی پولی که برای خریداری ترانسفورماتور جدا شده بود نصفش را دزدیدند. مقامات نام سردار فعلی و پیشین شبکه‌های تقسیمات برق استرفشان را ذکر نکردند. تنها گفتند که یکی 39 و دیگری 51 ساله هستند. مقامات علیه این دو مقام دار با اتهام‌های از آن خودکنی یا اسراف‌کاری، سوء استفاده از وکالت و ساختکاری حجت‌ها پرونده جنایتی باز کردند. شهردار لیورپول روز 27 می گفت که 4 نفر از مجروح شدگان در نتیجه برخوردی ماشین در حالت بسیار بسیار سنگین قرار دارند. روز دوشنبه ماشین ازدحام مردمی را پخش کرد که از تماشای بازی لیگ عالی فوتبال بیرون شده بودند. پلیس بریتانیا گفت که این حادثه خصوصیت انفرادی دارد و عملی تروریستی نیست، هرچند نگفت که چگونه و چرا یک راننده توانست ماشینش را به سوی مردم به حرکت درآورد. وقتی ماشین باز ایستاد، 10 نفر شمالود به سوی آن شتافته با فیغان به شیشه هایش زدند تا زمانی که پلیس آمده پیشی راه آنها را گرفت. پلیس گفت که 20 نفر را در جای حادثه و 27 تن دیگر را به بیمارخانه ها برده با آنها یاری طبی رسانیدند. در میان آنها یک نفرشان کودک بوده است. پلیس گفت که با گمان صادر کردن این حادثه یک مرد 53 ساله شهروند بریتانیا و ساکن لیورپول بازداشت شده است. مقامات در آلمان در یک گزارش پوشیده نوشتند که به روسیه در 80% حالت‌های دور زدن تحریم‌ها چین کمک می‌کند. این معلومات که در گزارش وزارت کارهای خارجه آلمان نشر شده است، بعد دست خبرنگاران برخی نشریه‌های محلی افتاد. در این سند خلاصه‌های جلسه شورای اتحاد اروپا و پرونده‌های خارجی درج یافتند که روز 20 می در شهر بروسل برپا گردید. در آن امکانات‌های توسعه رژیم تحریم‌های ضد روسیه و ثمره نوکی تحریم های تا حال جاری شده بررسی گردید. در گزارش آمده است که اتحاد اروپا به این نظر است که تحریم ها تا حال به اقتصاد روسیه و از جمله در مبارزه با فلوت حربی سایگی روسیه تأثیر عمیقی گذاشتند. این چنین پیشنهاد صدا داده است که ساحل های بحری ترکیه، هند و مالایزیا که بیشتر از دیگران با این کشتی های سیری سر و کار میگیرند مورد تحریم قرار داده شوند. در گزارش این چنین آمده است که بروسل با بعضی پیشروی ها در محدودسازی صادرات محصولات وابسته به جنگ توسط کشورهای سیومی مثل ارمنستان، سربیا، ازبکستان و هند دست یافته است، ولی همانا با قزاقستان، امارات متحده عربی و ترکیه برخی مشکلات وجود دارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به اطلاع سازمان ملل متحد، حامیان حقوق و مقامات رسمی اوکراین می نویسد که از زمان هجوم وسیع مقیاس روسیه به خاک این کشور، در محبس‌های روسیه بیش از 200 نظامی اوکراینی جان دادند. در گزارش این خبرگزاری این چنین به معلومات یک کارشناس طبی و دادگاهی اوکراینی هم اشاره شده است که 10 جسد نظامیان در گذشته را تشخیص نموده است. یکی از سبب‌های مرگ نظامیان به احتمال زیاد خشونت در زندان‌های روسیه می باشد، گفته شده است در این گزارش. مقامدارانی که در این گزارش همچون منبع استفاده شده اند می گویند شمار نظامیان اوکراینی در زندان‌های روسیه در گذشته دلیل مناسبت بی‌رحمانه با سربازان اسیر در محبس‌های این کشور می باشد. مصاحبان آژانسی خبری گفتند که در بسیار حالت‌ها با اوکراین جسدهای ویران شده را می دادند تا که دلیل‌های شکنجه آنها از جمله گرسنگی، عدم کمک طبی و دیگر حالت‌ها پنهان ماند. مقامات در روسیه شرح маълумот худдорӣ карданд. Аз ин пеш мақомоти Москва ва Киевро дар муносибати бераҳмона бо ҳарбиёни рус гунаҳгор карданд.
Аз рӯзи душанбе то ҷумъа дар сомонаи интернетии радиои Озодӣ.
Сабаби набудан ҷамъиятчиз баҳо
дерон. Иҷоза надоданд. Оно
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در 4 ماه 20,000 مهاجر را از روسیه پیش کردند. جزئیات این موضوع را از من ارشاد سلیمانی بشنوید. دادگاه های روسی از اول سال تا کنون بیشتر از 20,000 مهاجر غیر قانونی از جمله هزاران شهروند تاجیکستان را از این کشور خارج کردند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به دفتر مطبوعات اداره دادگاه ها خبر داده است. با سخت‌تر شدن معیار و مقررات کار برای خارجیان، بخصوص مهاجران در روسیه، اخراج و راندن آنها از قلمرو این کشور ادامه دارد. خبرگزاری اینترفاکس روز 26 می گفت که در مدت 4 ماه گذشته با امر دادرس‌های روسیه اندکی بیشتر از 19,000 مهاجر از کشور بیرون کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 2600 نفر کمتر است. در 4 ماه اولی سال 2024 از روسیه بیشتر از 2700 نفر را اخراج کرده بودند. با گفته دفتر مطبوعات اداره دادگاه های روسیه، سبب کمتر شدن دپارتاسیا و اخراج فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین است که مهلت قانونی کردن حضور کار مهاجران در روسیه را تا روز 10 سپتامبر دراز کرد. ولادیمیر پوتین ماه دسامبر سال گذشته با امضای یک فرمان از مهاجرین و خارجیانی که غیر قانونی در قلمرو روسیه زندگی میکنند خواست حضورشان را قانونی کنند، در عکس حال از خاک روسیه رانده میشوند. بعد این عملیات جستجوی مهاجران قانونی و غیر قانونی در سراسر روسیه زیاد شد و آلوده به بدرفتاری ماموران میلیسه با مهاجران هم بود. آخری ماه مرد با صدور فرمان دیگری به مهاجرین 4 ماه دیگر مهلت دادند که سندهایشان را قانونی کنند و کار تا به جای رسید که مهاجران در نوبت پس درهای اداره های مهاجرت دست و پا شکستند و حتی جان دادند. با گفته مقامات روسیه سال 2024 از قلمرو این کشور 88,000 خارجی را بیرون کردند که غیر قانونی کار و اقامت داشتند. به قول مقامات سال 2024 بیشتر از 30,000 شهروند تاجیکستان را از روسیه اخراج کردند و بسیار از آنها حق ندارند تا 5 سال به قلمرو این کشور برگردند. شکایت از آن هم زیاد بود که بعضی از این افراد تمام سندها را داشتند و قانونی کار و اقامت می‌کردند، ولی ماموران میلیسه هیچ یک از آنها را به اینابت نمی گرفتند. روسیه میزبانی اساسی مهاجرین کاری تاجیک است و بنا به گزارش ها بیشتر از 1,000,000 شهروند تاجیکستان در آن کشور کار اقامت می کنند. گزارش ها درباره بدرفتاری، تحقیر با این مهاجران و زیر پا کردن حقوق آنها زیاد نشر می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ناظران بین المللی میگویند تا کنون هزاران اسیر جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماه ها و حتی سال ها در این زیبا قرار دارند. بنابر گزارش های شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان میگویند محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات میشوند. در این باره گزارش همکارم کای مرسیاتو.
تاتیانا تیپاکووا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب میدهد.
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر میزدند. مرا با کتاب و کالتک چوبین زدند.
تاتیانا میگوید او یکی از هزاران اوکراینی هایست که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. سپس مادر را در پیش نظری دخترش.
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده، محبوسان بعضا سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها مورد استفاده شکنجه مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است.
بعضن آدمان را ربوده پس از مدت آزاد میکنند، دیگران به زندان های روسیه فرستاده میشوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است، اما در اصل خیلی کم تبادل کرده میشوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق میمانند، ناقل ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی میگذارند، بعضن تا حد لطکوب میکنند که اسیران معیوب یک عمری میشوند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لطکوب میگردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را میزنند.
رومان بکلاجوف 54 روز را در شکنجهگاه روس‌ها گذرانده است.
حجرای شکنجه می تواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه در برای این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جای گیرند می دانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی انترنشنل یا اف بین الملل، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه به دوره اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را می گرفتند.
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت می گیرد که هویت ملی خود را نشان می دهند و اشغالگری را نمی پذیرند. این آدمان نابسته از اون که به روس ها تهدیدی ندارند هدف قرار می گیرند.
ای دوست بیازین اب هم آواز شدیم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شدیم. ای دوست بیازین اب هم آواز شدیم، هم ساز با هم دو تار یک ساز شدیم. افسانه ای دوستی ندارد انجام، چون ترانه آغاز شبه. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، این یک دو نفس با گلفشانی گذرد. هم خواست که بی خبر جوانی گذرد، بی ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس با گلفشان باید زیست، یاد دو نفس با گلفشانی گذرم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست.
در قزاقستان نرخ خانه با سرعت رکوردی بالا می رود، مخصوصاً در شهرهای کلانه چون المتا و آستانه. تحلیلگران می گویند که بالا روی بی‌ایست نرخ ها ساکنان را از آرزوی دیرینه‌شان یعنی صاحب خانه شدن روز به روز دورتر می کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنا به خبر تلگرام کانال داتا هاب، از آغاز سال روان در بلند آشانه های نوی المتا نرخ خانه تقریباً 8% بالا رفته است. در آستانه این رقم کمتر به 4.5% برابر است. آنهایی که تلاش دارند تا حداقل قسمی از پول را برای پیش پرداخت جمع آورند میگویند که از امکان رسیدن به آرزوی خود هرچی دورتر میشوند. جمع کردن ناممکن است. من 250 هزار تنگه معاش میگیرم ولی این نمیرسد.
باید میلیون کار کرد تا تمامی خروجات برآورده شود و باز مقدار در دستت ماند. اگر کمتر باشد البته مشکل است.
اگر این خیل نگری البته نرخ خانه بالا می رود، پول مردم به این نمی رسد. ولی اگر کاری خوبتر باشد و یک آدم در اویله کار کند، فکر می کنم 700-800 هزار کافی است.
به حساب میانه نرخ خانه دو حجرگی از 20 میلیون تنگ اثر می شود. برای پیش پرداخت تقریباً 20-30 درصدی مبلغ لازم است. ولی اگر معاش تو 250-300 هزار است، چی طور برای پیش پرداخت می شود پول جمع آورد؟ اویله های جوان برای 25 سال ایپوتکا می گیرند. البته با نرخ گران، جوانان دیگر یگان راهی برای خریدن خانه ندارند.
از بالا روی بی‌نظم نرخ‌ها در پارلمان هم نگرانی کردند. وکیل بختجان بازارباغ گفت بیش از 20 سال است که بناکاران قزاقستان از امتیاز برخوردارند.
حکومت از سال 2001 حمایه و پشتیبانی می‌کرد و متوجه نشد که چه طور به لابی سازی به فایده شرکت های ساختمانی سر کرده است. اکثر بناکاران در این دوره با استفاده از اینکه از مالیات از ارزش ایلاوگی آزاد بودند به فهرست فاربس شامل شدند. بعضی ها دارایی های خود را به خارجه بردند. برای برخی دیگر امتیازات کافی نبود که به فریب خریداران دست زدند.
سرک جومانگرین معاون سروزیر قزاقستان این اشتباه را اعتراف کرد. نقشه واقعا به هم زد، اما پیشنهاد یک وکیل مجلس را که گفت شرکت های بناکار وادار کرده شوند که پول از حساب آزادی از انداز به دست آوردن به بودجه برگردانند و رد نمود. جومانگرین گفت که خود منصبداران آنها را از مالیات آزاد کرده بودند. اکبر آلجای کارشناس قزاق به این نظر است که
تجارت همین است. همه چی از آن وابسته است که دولت چه امتیاز می دهد. شرکت های ساختمانی که از انداز آزاد بودند در نهایت 2 یا 3 برابر درآمد می گیرند. و ما ترتیب نرخگذاری برای یک متر مکعب را نمی بینیم. چنین معلومات در دسترسی آزاد نیست.
در حکومت اظهار داشتند که سر سال 2026 از شیوه کار خواهند گرفت که امکان می‌دهد نرخ خانه تنظیم شود، ولی جزئیات آن معلوم نیست. تا آن زمان بالاروی نرخ ادامه خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با سخت‌تر شدن معیار و مقررات کار برای خارجیان به خصوص مهاجران در روسیه، اخراج و یا راندن آنها از قلمرو این کشور ادامه دارد. دادگاه‌های روسیه از اول سال تا کنون بیشتر از 20 هزار مهاجر غیرقانونی از جمله هزاران شهروند تاجیکستان را از این کشور خارج کردند. در این باره خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به دفتر مطبوعات اداره دادگاه‌های روسیه خبر داده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. خبرگزاری اینترفاکس روز 26 می گفت در مدت 4 ماه گذشته با امر دادرسای روسیه اندکی بیشتر از 19 هزار مهاجر را از کشور بیرون کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 2600 نفر کمتر است. در 4 ماه اول سال 2024 از روسیه بیشتر از 21 هزار نفر را اخراج کردند. با گفته دفتر مطبوعات اداره های دادگاه های روسیه، سبب کمتر شدن دپارتاسیا و یا اخراج فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین است که مهلت قانونی کردن حضور و کار مهاجران در روسیه را تا روز 10 سپتامبر دراز کرد. ولادیمیر پوتین ماه دکبر سال گذشته با امضای یک فرمان از مهاجران و خارجیانی که غیر قانونی در قلمرو روسیه زندگی میکنند خواست حضورشان را قانونی کنند، در عکس از خاک روسیه رانده می شوند. بعد این عملیات و جستجوی مهاجران قانونی و غیر قانونی در سراسر روسیه زیاد شد و آلوده به بدرفتاری ماموران میلیسه با مهاجران هم بود. آخری ماه مرد با صدور فرمان دیگری به مهاجران 4 ماه دیگر مهلت دادند که سندهایشان را قانونی کنند و کار تا به جای رسید که مهاجران در نوبت پسی درهای اداره های مهاجرت دست و پا شکستند و حتی جان دادند. با گفته مقامات روسیه سال 2024 از قلمرو این کشور در عموم 88 هزار خارجی را بیرون کردند که غیر قانونی کار اقامت داشتند. به قول مقامات سال 2024 بیشتر از 30 هزار شهروند تاجیکستان را از روسیه راندند و بسیاری از آنها حق ندارند تا 5 سال به قلمرو این کشور برگردند. شکایت از آن هم زیاد بود که بعضی از این افراد تمام سندها را داشتند و قانونی کار اقامت میکردند، ولی ماموران میلیسه روس هیچ یک از آنها را به نوبت نمی گرفتند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است و بنا به گزارش ها بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان در آن کشور کار اقامت میکنند. گزارش ها درباره تحقیر و بدرفتاری با این مهاجران و زیر پا کردن حقوق آنها هر روز نشر می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس آسیا میانی جوانان در شریلانکا 16 مدال گرفتند. رقیبان دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در جام جهان 2025 معین شدند. این افغانی های ورزشی را از من نرسالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس آسیا میانی جوانان که در شهر کولومبو شریلانکا 12 روز ادامه کرد 16 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 8 برنجی به دست آوردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی کنفدراسیون باکس آسیا، در مسابقات قهرمانی قاره میانی جوانان 232 مش زن از 23 کشور شرکت داشت. مسابقات در کولومبو موافق سن و سال ورزشکاران در 2 گروه صورت گرفت، میانی مش زنهای تا 18 ساله و بین جوانان تا 22 ساله. باید منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا بین مش زنهای تا 18 ساله 9 نفر و میانی جوانان تا 22 ساله 10 نفر شامل بودند. مشتنهای تاجیک در میانی 18 ساله ها 7 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. علیشر خدا خالوف در وزن 71 کیلو و ابوبکر غفوروف در وزن 75 کیلو با مدال های طلا، محمد سلطان سلطانوف در وزن 67 کیلو و بلال جان اکسانف در وزن 54 کیلو با مدال های نقره، فریناز عبدالله و در وزن 54 کیلو، مینا اعظمزاد در وزن 60 کیلو و محرم خان تاشخوجای و در وزن 70 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. ابوبکر غفوروف بهترین مشتنی آسیا میانی نوجوانان تا 18 ساله اعتراف گردید. مشتن های تاجیک در میانی جوانان تا 22 ساله 9 مدال، 1 نشان طلا، 3 نقره و 5 برنجی گرفتند. انوشتروان فازیلوف در وزن 54 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. مهراج صوفی جانوف در وزن 51 کیلو، دمیر مویبلی خانوف در وزن 60 کیلو و هنگامه ایسایی و در وزن 60 کیلو برندگانی نشانهای نقره شدند. موین خوجا مومینوف در وزن 48 کیلو، رسلان غفوروف در وزن 63.5 کیلو، مراجان اشورالیف در وزن 71 کیلو، فریزه یاقوبوف در وزن 52 کیلو و دلنازا نوریمو در وزن 63 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقات قهرمانی باکس آسیا در شریلانکا مشتن های جوانی قزاقستان از همه بیشتر 41 مدال طلا به دست آوردند. دسته منتخب مردانه قزاقستان در بین جوانان تا 22 ساله 10 مدال طلا، دسته زنانه این کشور 9 مدال طلا گرفتند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در جام جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود، در گروه آی با منتخب های ایالات متحده آمریکا، بورکینا فاسو و جمهوری چک بازی می کند. باز یک نماینده آسیای مرکزی دسته منتخب نورسان ازبکستان در جام جهان 2025 در گروه جی با منتخب های پاراگوای، پاناما و ایرلندیا رقابت خواهد کرد. یادآور می شوم دسته منتخب نورسان تاجیکستان ماه اپریل سال روان در جام آسیا در عربستان سعودی در مجموع 4 بازی انجام داده به مرحله 4/1 نهایی راه یافت و به جام جهان 2025 راحت گرفت. نورسان تاجیک در مرحله گروهی مسابقات بر دسته های عمان با حساب 2-1 و ایران با حساب 3-1 پیروز شده، از تیم کره شمالی با حساب 3-0 شکست خورده، در دوری چهاریک نهایی از تیم کره جنوبی از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 3-5 مغلوب شدند. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی، متخصص ایتالیایی، گفت در جام آسیا 2025 همگان شاهد هنرنمایی زیبایی دسته ما بودند. ما باید به این بچه ها افتخار کنیم، زیرا آنها همه قوهشان را صرف کردند تا حد امکان پیشتر رویم و تنها ضربه های پنالتی مقابل دسته کره جنوبی ما را از راه یافتن به دور نیمه نهایی محروم ساخت. باور دارم که دسته تاجیکستان در قهرمانی جهان به سطح بلند می براید و بچه های ما باز ما را به حیرت می آورند. باید ذکر نمود دسته منتخب نورسان تاجیکستان بار سیوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافته است. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کره جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند.
گاهی لطوکوب می شوند، گاهی هم سرشان را پوکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بطن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختنی یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنند افخه، یک که گنده پیان میشوند، همون ممتنه خلاش خیلی مگر خیلی تم زندگی داری، خیلی سمیشانه که کار شده میکنه.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تنفروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختر 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است، شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خود من لیزار شدم، همه کاری بار زندگی
زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند، راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیان درد دارم، آیخونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتونم. پیان درم روز نمیتیا، مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گرفتم، فرزندوی ترا می، یک همین.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد، منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه، اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس به ما چی کدوم کار میکنم، به ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره و مثل زد این انتری کار را مخصوصیم. همین پسیده نشتم 20 سوم 30 سوم گرفتم. این ای کار 80 70 سوم کار میکنی، روزی میشه 200 سوم 100 سوم کار میکنی.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تهمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده میشون روز ما میگذرانم خیلی چی بکنیم بجا میکنیم.
نزدی بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تهمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع میشوند.
در قدی کچه می گردی تا ساعت و یک دو را کجام اسپان است در ای خنکی تنکی چیزای راست نداری مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه و سرمون. بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنی، بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما هم پا خوهر داریم، خیلی میگن این اسم تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خواهی اکه گنده پیون میشون غم و مومیتیون اکه لاش خواهی میگد خواهی تم زندگی داری خواهی سومیشم ایتی کارشا بود میکنی پنجا سوم هشتاد سوم هفتاد سوم.
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
برای بچه ها جنگ میشود دخترها که ایت بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردم، برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی ما موندون.
تهمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند، یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنین اکر. شما مقصد به رها گردین، شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین، چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن هم میتونیم گفته یکان جا کردن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اپا. های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپام. های تقلی نصیب دبده اپا جم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خواهی برای بایی خدمه میگیرن که مقصد کسل پسل نقفیده باشین، خون میسپاریم، انالیس میسپاریم، برای هم کمه کپن که بچه هم زرازی نکنیم، خطونام خشرو نگه کنیم، مقصد ای خونی پوز، ای رد میسپاریم، برای کسل نشیدن خدمه پا. هر ما، هر هفته رید میزنیم.
تهمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همی کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم، دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سرم نو یک
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تهمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروهی دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد می کردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتمو که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند.
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو میستن و روح آسان کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با ما در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رو میآورند، گشتن از این رو با اون خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتما گلوه این بود که با این کار بیشتر دخترانی چند ساله مشغول میشوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار، در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه. متاسفانه ولی این حقیقت است. حقیقت تلخه که در محصن همین سینسولی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نولازیمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نولازیم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمیرساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده میبرند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم میشوند؟ فرشتما اینجا در باره مناسبت جامعه و اطرافیان با زنان تنفروش صحبت میکند.
راستی گپ همه روزه با این گونه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویله ندارن، شوهر ندارن، برادران نگاه نمیکنن، جامعه عموما گجای اجاره میشنن اونها رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتما گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کار فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدند باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغاونه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودن و متاسفانه برای کاهش دادن این گناه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که здорова сім'я, здорова нація. در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بسیارتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن هر گناه های این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش اصلا مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنند، یک تا سنف 11 یک کسب بگیرند، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تا که پگاه خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نان خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش رو تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشند.
در زمین نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردیم، جمع کردیم پول، زمین خریدیم، بانی مفتواری و زیوایش شدگی مشغولم. رفتم یک یک بوره چور سپا چوجا خریدم. خیلی پنجو تشمور بعد اومدم جوری دختر بای پوریت بود این طرفی تکستیل اومدم یک دختر بردون نشان دو گوانا فلان خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی. خیلی امون سسا تشخالون شد با تخمی کنم و با تخمی کنم جن میدونم کی مرد میفروشه که چوجا همشم میشنسی میدونم های همه داری مرگاه رو درومده نمیتونم همه تو مرگاه است بخ خانه رو میان میخرم ساعت بایز زندگیم رفته ساعت با ایوالا میکنم بچه هم بایدون چی بروی میکنم یکون دیر از دیناشون در یکون روزوی بکرمانم یکون چی بروی میخرم به پیشون رو میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی میدانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان میبریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
ایستاده سلامت میکنم